خب رسیدیم به این قسمت گفته ما، یا بنابر این که شیئیت شیء به ماده آن است. اون جایی که قول کیا رو میگفت، مثلا متکلمین و اون کسانی که هویت انسان رو به بدنش میدونن، و به همین دلیل متکلمان میگوین اجزای لا تتجزا از میت در علم باری حفظ میشود، به این که ماده چیز دیگری نمیشود و در قیامت بدن وی میگردد. تا اینجا رو اول توضیح بدیم، اجزای لا تتجزا اگه در خاطرتون باشه قبلا توضیح دادیم، یکی از اقوالی که فلاسفه داشتن در باب ماده که ماده چیه، از چی تشکیل شده، جسم از چی تشکیل شده، نظریاتی بوده، بحثایی داشتیم در این زمینه. یکی از اقوال که مربوط به یونان باستانه، ذرات زیموقراتیسی، خود زیموقراتیس، همون دموکراتیک که عربا میگن زیموقراتیس، ایشون قائل بود که این عالم وقتی خورد کنیم جسم رو، بحث این بود ما ماده رو خورد کنیم آیا به یه جای میرسیم که دیگه نشه خورد کرد، یا تا بی نهایت میتونیم خورد کنیم یه ذره رو؟ اگر یه ذره رو تا بی نهایت بشه خورد کرد، پس هر ذره بی نهایته، و اگر بی نهایت باشد، ما از بی نهایت چجوری میتونیم رد بشیم؟ از بی نهایت چجور میتونیم عبور کنیم؟ یکی از پارادوکسای زینون بود، یاد زینون کبیر، یکی از پارادوکساش همین بود دیگه. چند تا پارادوکس داشت، یکی از مهمترینش همین بود که میگفت ما ماده رو هرچی خورد کنیم تموم نمیشه، بی نهایته، و چون بی نهایته ما از بی نهایت نمیتونیم عبور کنیم، پس اصلا حرکتی تو عالم نیست. چنین نتیجه میگرفت. بعد چرا؟ اونم دلیل داشت، عقلش میرسه که حرکت هست تو عالم. اون یه بحث دیگه ای رو میخواست بگه، اون میخواست به وحدت وجود برسه. منتها سوالی که مطرح کرد، نظریات فلاسفه رو در پی داشت. یکیش این بود که زیموقراتیس گفت بالاخره تو بی نهایت که نمیشه خورد کرد، این عالم از یه ذرات بسیار ریز درست شده که جزء لای تتجزا یا تجزا بهش گفته میشن، اینا قابل انقسام نیستن، نه در ذهن نه در خارج. نه در ذهن میشه تقسیمش کرد، نه در خارج میشه او رو نصف کرد، تقسیم کرد، که ذرات از اجتماع این ذرات به وجود آمده. که دیگران اشکال کردن که آقا این ذرات بعد دارن یا ندارن. اگه میگی بعد ندارند، از اجتماع بی بعد که بعد به وجود نمیاد. شما میلیون تا صفر رو بذار کنار هم، یعنی جمع کن با هم صفره. اگه میگی بعد دارن، وقتی بعد داشته باشه قابل انقسامه، ذهنی لااقل میشه تقسیمش کرد، یک هزارم، یک میلیاردیوم میلیمتر، خب نمیشه تو ذهن تقسیمش کرد. چرا؟ 2000 میلیاردیوم میلیمتر مثلا قابل تقسیمه دیگه، بعد. چون پس این که شما میگی ذرات، ولی این ذرات پذیرفته شد نزد بعضی، چون نمیدونستن چی بگن، که عالم از چی به وجود آمده، ماده جسم از چی به وجود، اصلش چیه؟ چون بی نهایت که نمیشه، بی نهایت بری اصلا حرکت، چون از یه ذره بخوای رد بشی از بی نهایت بخوای رد بشی، بعد از یک مثلا صدمت جا بخوای بری چی؟ از بی نهایت بی نهایت باید رد بشی، پس اصلا نمیشه حرکت باشه. پس اون بی نهایت نیست، اینجوری میگفتن. وقتی بی نهایت نیست، پس یه جایی باید توقف کنه این تقسیم شدن. کجاست این ذرات جزء لا یتجزا که سخت و محکمن؟ که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه به همین مطلب رو رد میکنه. اون جایی که در خطبهشون میفرماد خداوند نیافریده این عالم را از چی و چی و من اصول الازلیه، خداوند این عالم را از اصول ازلی نیافریده. اصول ازلی چیه؟ بعد میگفتن این ذرات اصول اصل این عالمن و ازلی هم بودن از اول. این نظریه بود دیگه. حالا آقا بودن کی اونا رو به وجود آورده؟ میگن بودن، که حضرت میگه نه اینجوری نیست. اما این نظریه آمد توی دامن متکلمان اسلامی، حتی تو جایی که بعضی گفتن کسی قائل به این ذرات نباشد ایمانش اشکال داره، که بحث شد که خب آقا این، چون فکر میکردن فقط این قول درسته. بعد حالا متکلمین دست به دامن همین جزء لایتجزا شدن، گفتن اجزای لایتجزا از میت در علم باری حفظ میشود، در علم خدا این اجزا حفظ میشود، به این که ماده چیز دیگری نمیشود. این اجزا حفظ میشه، ماده بدن یه نفر دیگه نمیشه و در قیامت بدن وی میگردد. لذا روز قیامت خدا اینا رو جمع میکنه. بعد خب این از کجا میگی شما؟ از کجا میگفتن؟ از سر دل. آره دیگه، آخه از کجا میگی این اینجوریه؟ از کجا میگی خدا این ذرات رو حفظ میکنه و بعد روز قیامت دوباره همین ذرات رو میاره جمع میکنه؟ و که جزء لایتجزا متکلمین اسلامی هم قائل بودن. حالا ملا صدرا پهلوانیه آقا جان، ملا صدرا که اینا رو میریزه دور، بحث حرکت جوهری رو میاره وسط، معاد جسمانی رو اونجوری که اثبات میکنه اینجا میخونیم، و الا بزرگانی دست به دامن این حرفا شده بودن. و اگر شیعیت به ماده باشد، شیعیت به صورت گفتیم، به ماده نیست، اجزای ترابی و قبارها و بخارهایی که بدن زید، بدن مثلا یه نفر به آنها استحاله پیدا می کند، مثل زید هستند. میگه اون جنازه بخاراتی داره، آب بدن تبخیر میشه دیگه، تبدیل به خاک میشه، بخار یعنی زید اون بخارات و اون خاک ها و غبار هاست. آره، چون میگه اینجوری که شما میگید، پس اون بخارات و اون رطوبت ها و چربی ها و خاک هایی که غبار هایی که میشه زید اوناست، که مثل زید هستن و این بطلانش واضح هست. بلکه شیعیت شیع به صورت و فعلیت آن است، که فعلیت ما هم چی؟ همون نفس ماست که در هر عالمی داره، که در هر عالمی بدنی مناسب اون عالم داره، که این بدنها در طول همن. این که گفتیم و انسانیت انسان به روح وی می باشد و نه به جسد وی. اینو کی می گفتن؟ اون فلاسفه که قائل به معاد روحانی بودن، یادتون هست که اینو خطا است. بلکه انسانیت انسان به هر دو می باشد، هم نفس هم بدن. زیرا انسان تام هر دوی آنهاست. زیرا حد انسان تام، حد تام انسان حیوان ناطق است. حد یعنی تعریف تام، انسان چیه؟ حیوانی سخنگو. و اگر انسان را به اجزای خارجی تعریف نماییم، میگوییم انسان نفس و بدن است. زیرا بدن اعم از بدن طبیعی و برزخی و اخروی است. نفس و این بدنها، یعنی انسان میشه این. و اگر نفس رکن اعظم وی باشد، که بگیم نفس رکن اعظمه، خب باشه، ولی اینا هم هست، چنان که صورت در بدن جزء بزرگتر میباشد. چی میگه؟ چنان که صورت در بدن، یعنی ماده و صورت، کدوم جزءش بزرگتره، اصلی تره؟ میگیم صورت. بلکه اگر جز صورت نمی بود، هویت وی محفوظ بود. اگر فقط صورت باقی میمون از انسان، فقط صورت بود، ماده نبود، میگفتیم همونه، درسته، این همونه. صورت به ماده تا هنگامی نیاز دارد که ضعیف باشد، و به هنگامی که قوت گرفت، چنان که در آخرت چنین می شود، از آن بی نیاز می شود. این گفته ما به دلیل تلازم بین ماده و صورت، که می گفتن چون تلازم بین ماده و صورت هست، ماده از بین رفت، صورت از بین میره، و اون حرفایی که می زدن، میگه تلازم به طور اطلاق ممنوع است. این نیست که حتما بین ماده و صورت تلازم لازم و ملزوم هم دیگه باشن، بلکه تلازم بین ماده و صورت طبیعی برقرار است، و نه بین ماده و بین مطلق صور تلازم باشد، زیرا صور مثالی بی نیاز از موادن، چون که تجرد برزخی دارن. همه جا اینجوری نیست که بین ماده و صورت تلازم باشه، بعضی جا از صورت از ماده نیست. گفته ما قوا و مشاعر غیر منحصرند. پاسخ از قول ایشان است که و قوا به فنای محال فنا پیدا می کنن. می گفت بدن وقتی نابود میشه، این قوا در بدن ما هستن، بدن که نابود بشه، قوا هم چی میشن؟ نابود میشن. حتی خیال رو هم قوای مادی می دونستن. به این که نفس را در ذات خود قوا و مشاعری ورای قوای بدن طبیعی است، که به همان مکاشف آنچه را دیگران نمی بینند می بیند. میگه قوایی داره نفس مربوط به خودش، نه اونی که تو بدن پایگاه داره، در بدن پایگاه داره، مثلا دیدن، چشم دیدن، قوه دیدن در نفس این چشم ما پایگاه اون قوه است، ولی نفس این قوه رو در خودش داره. لذا عارفان مکاشف اموری را میبینند که این چه با این چشم نیست. پس چجوری میبینه؟ چون این قوه رو داره، و بدون این آلت میتونه مشاهده کنه، که به همان مکاشف آنچه را دیگران نمیبینند میبیند، و آنچه را دیگران نمیشنوند و آنچه را دیگران نمیبویند میبوید. و بر همین قیاس نما، که بقیه چیز رو بقیه رو هم خوش گفتند، پنج حسی هست جز این پنج حس. آن چو زر سرخ و این حس همچو مس. میگه پنج تا قوه داریم غیر این پنج تا حس، اونا مثل زر سرخن، این پنج تای ظاهری مثل مسن در مقابل اونا. صحت این حس بجویید از طبیب، این حواس رو باید بری پیش دکتر. صحت آن حس بجویید از حبیب، صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. اون حواس به ویرانی بدن، به ویرانی منظور به ریاضت کشیدن، نه که ویران کنه بدنو، یعنی با ریاضت کشیدن و اینها اون حواس بیدار میشن که مولانا ادامه میده حالا، که میگه این گوش رو خر هم داره، این گوشی که ظاهر هست گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. میگه این گوش خر، این گوش رو خب الاغ هم این گوش رو داره میشنوه، پس تو یه گوش دیگه ای داره قوه، یعنی اون قوت یه چیز دیگه است. گفته ما بله مواد مظاهر آنها هستند، این قوا رو میگه، یادتون هست میگفت این مواد مظاهر اون قوا هستند. پس روح بخاری، بخاری مغزی مظهر صور انتشا شده از قواست، نه اینکه محل آنها باشد. و الا انتباع کبیر در صغیر لازم می آید. بحث دیدن و اینها، آقا ما چجوری شیء رو می بینیم؟ چون حالا بحث رو قبلا گفتیم ولی اشاره کنیم یادتون یادآوری بشه، یا گفتیم که ما اشیایی رو که می بینیم نور می خوره به اونها، منعکس میشه، می خوره به شبکیه چشم ما، از طریق رشته عصب چشمی میرسه به مغز. خب رسید به مغز، بعد میگیم مغز میبینه. مغز میبینه چجوری میبینه؟ یعنی صورت اون کوه تو مغز مگه جا میشه؟ شما یه کوه رو میبینی، اگه کوه بیرون از تو باشه که تو چجوری بیرون رو میبینی؟ باید در درون تو باشه. اگه در خاطرتون باشه از اینجا اثبات کردیم که اصلا دیدن تجرد میخواد، که ما همه این اشیا رو در درون خودمون داریم میبینیم، در نفس ماست، همه شماها رو در نفس خودم من میبینم، ولی چجوری میخوام علم پیدا کنم به اون شیء خارجی؟ خب حالا قبل از اینکه تجرد نفس رو اثبات کنیم، صورت کوه مگه در مغز من جا میگیره؟ ها؟ نه، صورت کوه نه، صورت یک ستون دو سه متری اونم نه، اصلا صورت این کتاب مگه تو مغز من جا میگیره؟ مگه مغز نمیبینه؟ مگه مغز ادراک نمیکنه؟ رؤیت داره صورت میگیره. میگه اگه اینجوری باشه که در این ماده باشن، انطباع کبیر بر صغیر لازم می آید، که یک بزرگ جفت بشه با یک کوچیک، یعنی منطبق بشن روی هم دیگه، که نمیشه. و دسور یعنی نابودی و تلاشی متلاشی شدن به واسطه راهیابی حرارت در آن صور ضرورت می یافت، داغ می شدن یا قوا از بین می رفتن، اون صورم از بین می رفتن. و این مظهریت مثل مظهریت آینه های صیقلی دیگر برای صور انعکاسی است. این مظهریتش چه جوره؟ مثل مظهریتی که آینه پیدا می کنه، که صورت هایی رو که در خودش نشون میده. پس وقتی آینه‌ای در مقابل صور بزرگی قرار گیرد، در آن به اندازه‌ای که چندین برابر خود آینه است دیده می شود. شما یه کوه رو توی آینه می بینی، البته دیدن باز مال ما میشه، اون آینه فقط چی میکنه؟ منعکس میکنه. حالا داره مثال میزنه. با اینکه دور و بلندند آینه و یا آب کلوفتی ندارند، یعنی زخامت نداره که گنجایشان ابعاد را داشته باشند. پس کجای اون آینه است، اون صورت میگه؟ خب گفتار ما چنان که از برخی کلمات غزالی ظاهر می شود، مثل قول وی در شبهه تناسخ وارد بر معاد جسمانی که گفت این تناسخ را شارع جایز شمرده و دیگر تصریحات و تلویحات وی گفته ما که این تناسخ، حالا باید ببینیم حرف غزالی چی بوده که اونجا چی فرموده، گفته ما عین بدن دنیوی و بین آن دو جز به دنیوی و اخروی بودن که حاصل از خاصیت این دو نشأه می باشد تمایزی نمی باشد. بین بدن دنیوی و اخروی فقط تمایزش اینه که او اخرویه، این دنیویه، و شیء اصلی محفوظ در همه نشئات دارد. شیء اصلی محفوظ در همه نشئات دارد، درسته؟ و شیء اصلی محفوظ در همه نشئات دارد. و وقتی از نشئه به نشئه دیگر منتقل شود، خاصیت نشئه اولی را به دور می افکند و تمیز غیر از تشخص است. حالا چی میگه؟ کلمات کوتاه کوتاه، هر کدوم خیلی بحثی داره دیگه. خیلی تمیز غیر تشخصه، میگه این دوتا بدنه به این معنا نیست که دوتا شخصیته. یادتونه یه بحثی داشت، گفت شما بچه بودی، بزرگتر شدی، نوجوان شدی، جوان شدی، خب اینا جدا از هم هستن یا نه؟ بله جدا هن. ولی اینا هر کدوم یه شخصیت دارن برای خودشون؟ نه. پس تمایز غیر از تشخصه، یعنی هرچی که تمایز داشت تشخص نداره، مثل بدن من در طی این سالهایی که داشتم یک شخصیته ولی تمایز داره بدنها. میگه بدن دنیا و آخرت هم تمایز دارن اما تشخص ندارن. و تشخص به نفس محفوظ است، شخصیت مال نفسه که محفوظه، و در نفس به وجود حقیقی محفوظ می باشد، ولیکن شخص را مراتبی متمیز می باشد. آقا ما مراتبی داریم، حالا غیر این بدن، بدنی که تو خوابه، بدنی که در آخرت داریم، و همینطور مراتب آخرت، ما مراتبی داریم ولی شخصیتمون چیه؟ محفوظ، یکیه. حتی مراتبی داریم که از ما الان پنهانه، از ما پوشیده است، اون من حقیقی ما، من حقیقی ما که بهش برسیم که میبینیم من چه عظمتیم. انسان وقتی به اون حقیقت خودش برسه میبینه چه عظمت، و چیزی که جلوشو میگیره همین گناهه. گناه جلو رسیدن به اون من حقیقی رو میگیره که به اون حقیقت بالای خودت برسی. سخن ما پس آنها صوری صرفن، یعنی صور برزخی رو میگه، یعنی مشوب به ماده نمی باشند و این ماده با صورت نبودن ملزوم عدم قبول تحول و امتزاج و مزاج است. این مشوب به ماده نمی باشه و این ماده با صورت نبودن ملزوم ملزوم عدم، بعد ترجمه کرد، تحول و امتزاج و مزاج است. حالا ببینیم چجوری ترجمه کنیم. و این ماده با از شما تصحیح نکردن تو این چیز بعدی، و این ماده با صورت نبودن چی فرمود اونجا؟ یعنی نبودن ماده با آن صورت ملزوم عدم تغییر و تحول است. تقریبا درسته، ولی خب یه مقدار سخت ترجمه کرده. و این ماده با صورت و این ماده با صورت نبودن ملزوم عدم قبول تحول و امتزاج و مجاز. و این ماده با صورت نبودن، اینجوری باید بگیم که حالا، یعنی باید میگفت نبودن ماده با صورت، با این صورت، با این ماده با صورت نبودن. میگه وقتی که صورت با ماده نباشه دیگه تغییر و تحول و مزاج و امتزاج نداره. یعنی میخواد اینو میخواد بگه، میخواد بگه وقتی صورت ماده نداشته باشه تغییر و تحول هم نداره، چون اصلا تغییر و تحول مال چیه؟ مال ماده است. و این صور باید چنین باشند. صور کجا رو میگه؟ صور آخرتی رو میگه. و الا آندار دار بقا نبود. اگه این تغییر و تحول میخواست باشه که بقا باقی اونجا، اینجا فانیه، اینجا یه چیزی از دست میره، اینجا زمانمنده، اونجا لذت باقیه، پس صورتها باید باقی باشن، خالدونن. و در حالی که آن دار عاقبت است و نیز آن روز روز حساد نبود، روز درو، روز درو کردن نبود، بلکه روز زراعت بود. زراعتی که رشد میکنه، بالا میاد، تغییر میکنه. وقتی کامل شد دیگه تغییر میخوای چیکار کنی؟ شما دیگه درو میکنی، استفاده میکنی. صور آخرتی دیگه تغییر درشون نیست. پس دنیا میبود، پس دنیا می بود و نه آخرت. اگه اینجوری بود یعنی دیگه اونجا هم دیگه دنیا می شد، آخرت دیگه نبود. و روز مجازات و قایات نبود. این گفته ما بلکه به وجهی مثل صور مرآتی است. صور آخرتی رو میگه به وجهی مثل صورت‌های آینه است. صور اخروی به دو شرط مثل صور مرآتی هند. حالا مثال دیگه، خیلی اینو روش توقف نکنیم. میگه به دو شرط مثل صورتهایی هند که تو آینن. اول این که آنها باید دارای روح باشند. یعنی صورتهای آینهی اگه روح داشتند میگه میشدن مثل صورتهای آخرتی. دوم این که این صور بدون آینه ها ظاهر باشند. حالا اینجا این صور تو آینه هند مشاهده میشن، اگه بدون آینه موجود بودن، یکی روح داشتن یکی بدون آینه موجود بودن. بله نیازی به شرط دوم در تشبیه به مرائی در مظهریت آسمان برای صور خیالی با قیام صور به ذات خود در هر دو مظهر نیست. این گفته ما پس آنها امارات تشخص هستند. امارات یعنی چی؟ یعنی نشانه، نشانه های تشخصن. حالا اونجا من بحثشو یادتون هست چی بود؟ اون عبارتش امارات تشخصن و آنها امارات تشخص هستند. خب حالا امارات یعنی چیه؟ نشانه های تشخص. تشخص اون شخصیت داشتن، هویت داشتن. تعین داشتن. زیرا کم و کیف دوتا عرضن دیگه، کم کیف، کم یعنی چه مقدار، کیف چگونه، چگونگی و چه مقدار. به طور مبهم و امثال این مشخصات به طور ابهامی کلیاتی طبیعی اند و زمیمه کردن کلی طبیعی به کلی طبیعی دیگر باعث تشخص نمی شود تا هنگامی که به وجودی در بین منجر نشود. این به لحاظ اصل طبیعتی است که نه کلی و نه جزئی است. حالا تا ادامهش یه توضیح بدیم. آقا یه بحثی هست تو فلسفه که میگه هر چقدر شما کلیات رو به هم زمیمه کنی تشخص به وجود نمیاد. مثلا بگیم انسانی امر چیه؟ کلیه. انسانی، سیاه پوست، سیاه پوستی، خب یه کلی دیگه اضافه شد بهش. در آفریقا زندگی کند خب و مرد باشد، خب اینا همه کلیه دیگه. هر چقدر این کلیات رو هم بچینی آخرش به تشخص نمیرسی، هرچی کلیات رو اضافه کنی، چون ممکنه به آخرین جا هم که برسی ممکنه 10 تا مصداق داشته باشه، کلی مصداق داشته باشه، تا اینکه وجود خارجی پیدا کنه، اونجا تشخص پیدا میکنه، تعین و تشخصش اونجاست. ولی کلیات رو هرچی اضافه کنی تشخص پیدا نمیشه. و اما به لحاظ ابهام مستفاد از کلمه مای ابهامی، مثلا میگیم انسان و ما، انسان و ما یعنی یه انسانی، ما ابهام دیگه، کلمت و ما مثلا یعنی یه کلمه ابهامی. در کلام ایشان روشن است که مبهم مفید تشخص نیست جز این که مراد از آنها سعه است و هر کدام از آنها با یک عرض مثل عرض مزاج شخصی از امارات تشخصی می باشد که همان وجود خاص است، که وجود خاصه که تشخص میده و الا این کلیات شخصیت به وجود نمیاره. گفته ما با توجه به اینکه هر حرکتی متصل واحد است و آن حرکت قطعیه است که متصل و ممتد می باشد و اما حرکت توسطیه عین وحدت بسیطی است که وحدت بیشتری دارد، مثل آن سیال. خب اینجا یه توضیح باید بدیم در باب حرکت، قبلا هم گفتیم برای عزیزان. حالا با حرکت رو یادتونه تعریف کردیم حرکت چیه؟ گفتیم حرکت خروج از قوه به فعل. حرکت چیه؟ خروج از قوه به فعل. حالا حرکت ها مختلفه، یه حرکت یه دانه هسته خرما حرکت میکنه تا میاد میشه یه درخت خرما، نخل، این یه حرکته. یه حرکتی هم شما از اینجا بلند میشی میری اون ور میشینی، اینم یه حرکته. حرکت خروج از قوه به فعل، یعنی از نداری به دارایی رسیدن. هسته خرما بالقوه درخت خرماست. این وقتی که به فعلیت داره میرسه هی داره حرکت میکنه به سوی چی؟ فعلیت. حتی حرکت مکانی، شما وقتی یه جایی نشستی بالفعل اون مکان رو دارایی، وقتی میری یه مکان دیگه به فعل اون مکان رو دارا میشی، منتها اینجا باید اون مرتبه قبلی رو رها کنی. اما در اون حرکت های نمایی مثلا دیگه لازم نیست مرتبه قبلی رو رها کنه، بلکه لبس بعد از لبس، کمالی بعد از کمالی، حرکتش به این صورته، تکاملیه. خب این بحث حرکت بود. حالا حرکت قطعیه یعنی پیمودن. قطع کردن یعنی چی؟ پیمودن. حرکت قطعیه وقتی از یک جای به یک جایی میریم. اما این حرکت، این در ذهن ماست که ما از یک مبدعی رو در نظر میگیریم، یک مقصدی رو در نظر تو ذهنمون میگیم این از اینجا حرکت کرد به اینجا رسید، درسته؟ یعنی یه بازه از زمان رو جدا میکنیم تو ذهنمون، حرکت اونو در نظر میگیریم، ولی در خارج که زمان ایست نداره که، اصلا ما بازه زمانی که تو خارج نداریم، خارج آن به آن و لحظه به لحظه است، درسته؟ حالا خود اینو میگه حرکت قطعیه یعنی پیمودن. اما خود اون حرکت چیه؟ حرکت توسطیه. یعنی اگر مثلا شما زمان رو نگه دارید، شما زمان رو نگه دارید در یک آن، اون حرکت داره، هر حرکتی که باشه، یه شیئی که داره حرکت میکنه. یعنی میخواییم بگیم حرکت سکونات متوالی است، سکونهایی که پشت سر همه، یا یک امر متصله، یک امر، یک چرخ و فلک داره میچرخه. خب شما یه لحظه عکس میگیری، این توی عکس چیه؟ ایستاده است. اما واقعا در خارج تو اون لحظه چرخ و فلک ایستاده است؟ نه، چون اگه ایستاده بود باز همون مشکل پیش می آمد. سکونات متوالیه که حرکت به وجود نمیاد. اون حرکت توسطیه، خود اون حرکت چیه؟ میگه قوه نسبت به آن بعد و فعلیت نسبت به آن قبل، که یه امر بسیط میشه دیگه، که اینجا هم فرمود که حرکت توسطیه عین وحدت بسیطی است، که اون آن تغییر آنی، چون هر وقتی کوچیک میکنی حرکت رو، ریز میکنی، باز تغییر درش هست که وحدت بیشتری دارد، مثل آن سیال. یک آن، آقا یه آن یعنی چی؟ کوچکترین بازه زمانی رو میگیم آن، اون هم ایستاده است؟ خیر، ایستاده نیست، در حرکته، که اون مثل همون چی؟ حرکت توسطی است. و قول ما اصل محفوظ شامل آن میشود، چنان که شامل موضوع ثابت باقی و فرد آنی و زمانی که در آن حرکت جوهری است می شود. گفته ما روز به روز برای این که حرارت ها از غریزی و استقصی، استقص همون جوهر رو میگن، حرارت های غریزی و استقصی و از حرارت حرکت‌های بدنی، وقتی حرکت می‌کنی بدنت گرم میشه، و حرارت حرکت‌های خوفی و غمی، میترسی، غمگین میشی، بدنت گرم میشه، و از حرارت‌های حرارت کوکبی، به خصوص خورشید در دل تابستان و غیر آن، آن را به تحلیل میبرند. آن این میگه این حرکت‌ها بدن رو چیکار می‌کنن؟ تحلیل میبرند. نه دیگه گفت دیگه، غضب خوفیه و برودت هم گفته، و حرارت حرکت‌های خوفی و غمی و برودت حرکت‌های خوفی و چی؟ غمی. دوباره فرمود فرهیه و پس و حرارت حرکت های خوفی و فرهی، همون فرهی بنویسیم، پرانتز باز کنید کنارش، و برودت حرکت های غمی ها خوفی و غمی. گفته ما چنان که در منام، چنان که در خواب، بحثی که فرمودن، زیرا در منام جسد طبیعی مطروح است، افتاده است. مطروح یعنی افتاده. میگه این مسئله رو طرح کن، یعنی بنداز وسط. بدن طبیعی افتاده است و نفس صورت مثالی را به کار میگیرد، یعنی اون بدن مثالی رو نفس به کار میگیره و به همان می آید و می رود و خطاب می کند. با همون بدن میاد میره و صحبت می کنه و مورد خطاب قرار می گیرد و احتیاجات خیش را به همان صورت مثالی بر می آورد و این یکی از اطوار وی می باشد. ما روی این مسئله خیلی بحث کردیم، در خاطر عزیزان باشه، اونا که جلساتو گوش کردن می دونن خواب یکی از واضح ترین ادله بر تجرد نفسه. خواب و از اینجا تجرد نفس معلوم می شود که نفس مجرد از ماده داریم، زیرا گاه بدن طبیعی را به کار می گیرد و گاه بدن مثالی را به خدمت وامی دارد. پس معلوم می شود که نفس بی نیاز از هر دو بوده و بدون آن دو قیام دارد. بعد به اینجا میگه که خب از اینجا معلوم میشه نفس نه احتیاج به بدن طبیعی داره، نه به احتیاج به بدن خواب داره. ممکنه بدنهای دیگه هم داشته باشه، چنان که عارفان مکاشف بدنهای دیگه برای خودشون میبینن در مکاشفاتشون. و این که ما در آخرت بدن دیگه داریم باز غیر از این بدنهایی که اینجا هست، و این که نفس ما هیچ کدوم از این بدنها نیست، چون عوض میشن و ما هستیم. میدونید استدلالش اینه، این بدنها رو ما عوض میکنیم. در خواب بدن رو میذاری، تو خواب با یه بدن دیگه هستی. اگر تو این بدن بودی دیگه اونجا نمیتونستی ببینی بشنوی. پس وقتی میبینی و میشنوی پس تو این بدن نیستی. همون جوری که اون بدن خواب رو هم رها میکنی با این بدن دنیاوی میبینی میشنوی، پس اونم نیستی، یه چیزی ورای این بدنها هستی، اینا رو به کار میگیری. یا الله. خب گفته ما و معزاله گوییم، یعنی ملتزم میشویم که این بدن به لحاظ مرتبه غیر آن بدن است. بله، ولی کم به این معنا که این دنیوی و آن اخروی است، پس تفاوتی جز به دنیوی و اخروی بودن ندارند. تفاوت این بدنهای بحث چیه؟ معاد جسمانیه. پس اون معاد، اون بدن آخرتی، تفاوتش اینه که اون بدن آخرتی منه، این بدن دنیایی منه. ولی که تشخص باقی است، اون من، شخصیت من، اینا سر جاشه و شخص هو و عیناً همان است و تفنن در تشخص رواست. تفنن فنون مختلف، فن یک شخصه اما صورت‌های مختلف داره، مثل شما بچه بودی بزرگ شدی، و تفاوت در خصوصیات نشأه لازم می باشد. اصلا لازمه که تو این دنیا اینجوری باشی، تو برزخ اونجوری باشی، ولی که یه عالم میشد. و شخص بالا رونده در هر نشئه خاصیت نشئه قبلی را به دوری میریزد و خاصیت نشئه تازه را میپوشد. گفته ما چگونه چنین نباشد؟ و اگر برای وی مبرهن شود در دنیا و خوش گفتند. این به خاک اندر شد و کل خاک شد، وان نمک اندر شد و کل پاک شد. تال شعریه که تو نمکزار بیفته سگ، تبدیل به نمک بشه چی میشه؟ پاک میشه. چون یکی از مطهرات پاک کننده ها چیه؟ استحاله است. یعنی از حالی به حالی یه چیز دیگه‌ای بشه، تبدیل به یه چیز دیگه‌ای بشه، از اون حالت بیرون بیاد پاک میشه. لذا یه بحثی الان هست، حالا اینجا داخل پرانتز بگیم، ربطی به این بحث نداره ولی بگیم تو ذهنتون باشه بد نیست. آقا ژلاتین از مغز چی درست میشه؟ مغز استخوان خوک ها. آیا استحاله میشه یا نمیشه؟ ها؟ بگید ببینم. تغییر میکنه، از حالی به حالی در میاد. سگ نجس العین تو نمکزار بیفته تبدیل به نمک بشه، میدونی تبدیل میشه به نمک، میشه بخوری اصلا، چون دیگه اون سگ نیست، اون دیگه اون چیزها رو نداره. خب الان از استخونه مثلا خوک ژلاتین تولید میشه، استحاله میشه، از یه چیز دیگه ای میشه. آیا باز هم نجسته و باز هم حرامه یا نه استحاله شده پاک شده؟ خب حالا ربطی به بحث ما نداره، اینو بحثی انداختیم وسط که ذهنتون رو درگیر کنیم. حالا پس جاهل گمان میکند که وی همین بدن است و او همین کلوخ واقع در جهت سفلی است و وی مرکب مورخ به تاریخ مخصوص میباشد و این که وی را شکل و وضع و نحو آن است، در حالی که هویت وی به لحاظ روح مجرد روح خداست و نفخت و فیهم روحی، از روح خود در او دمیدم و او نوری است که محیط و بسیط می باشد. آقا نکته و نفخت و چی؟ بگید فیه یعنی چی؟ او چیه؟ دمیدم در کجا؟ او کیه؟ من روحی، از روح خودم دمیدم در او. او کیه؟ من نمیدونم آیه در مورد چیه؟ در مورد کیه؟ برای حضرت آدم دیگه. خب و نفخت و فیه، دمیدم در او، یعنی در کی دمیدم؟ در آدم. میدونم آدم، در چی آدم دمیدم؟ در نفسش، در جسمش. من نمیدونم در چی آدم دمید. نفس داره آدم اون موقع یا فقط جسم بوده؟ در جسمش دمیده. الان آقا جان به بحث این بود، مگه ایشون الان نگفت روح؟ گفت میگن روح، اصالت روح انسان، روح بدن نیست، درسته؟ الان گذشت دیگه، همین تو تعلیقات که میخوندیم تشخصش به چیه؟ روحه. روح بدن مهم نیست. بعد الان اینجا میگه روح، از روح خودم دمیدم در او. او یعنی کی؟ یعنی جسمش. خب جسمش میشه، پس او جسمشه. و نفخت و فیه، از روح خودم دمیدم در جسم آدم یا در نفس آدم. اینجا مهمه ها، اگه بگی در جسم آدم دمیده شده، پس همه اولاد آدم این نفخت و فیه من روحی رو دارن. اگه بگی نه در نفس آدم دمیده شده، پس همه اولاد آدم روح الهی رو ندارن. روح داره، اون روح الهی و نفخت و فیه من روحی اونو همه ندارن. این بحثه، این یک نکته خیلی مهمیه. اگر بدن بگیری پس همه انسان ها دارن، همه اولاد آدم دارن. اگر نفسش بگیری پس همه ندارن. بعد اون کسی که اینو داره و نفخت و فیه من روحی، اون چه مقامی داره؟ چون قول روح من امره ربی، روح از عالم امره، درسته؟ و ما امرنا الا واحده، عالم امره، همه چی در تحت عالم امره. بعد اون کسی که از روح دمیده شده درش، از عالم امر دمیده شده درش، کسی که احاطه داره به عالم، همه چی در اوست اون وقت. حالا مثلا اینجا الان ایشون چی گرفته؟ ایشون الان روح مجرد، همون بحث بدن گرفته، چون میگه این روح مجرد رفت سراغ این آیه دیگه، میخواد بگه روح مجرده، همون نفسه، میخواد بگه اون بدنه، یعنی همه دارن اینو، در حالی که بعضی قائلا نخیر، این مال حضرت آدمه و انسانهای کاملی که به این مرتبه میرسن که و نفخت و فیه من روحی میشن و او نوری است که محیط و بسیط است. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه. شعر مال جامیه عبدالرحمن. حد تعریف انسان تو مذهب عامه مردم چیه؟ حیوانی است مستوی القامه، حیوانی که راست وامیسته، حیوانی راست وامیسته. پهناخون برهنه پوست ز مو، برهنه تن از مو، تو بعضی نسخ داره اینجا، حالا اینجوریه، ناخوناش پهنه، مثل حیوانا تیز نیست چنگال باشه، برهنه پوست ز مو، پوستش از مو برهنه است، پشمالو نیست مثل خرس و مثلا فلان. به دو پا ره سپر به خانه و کو، با دو تا پا را میره. هر که را بنگرن کینسان است، میبرندش گمان که انسان است. هر کی رو ببینه اینجوری میگه این انسانه. آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع. آدم چیه بنده خدا؟ حیوان دو پا نیست. برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، متصل با حقایق جبروت، مشتمل بر رقایق ملکوت، ظاهرش خشک لب به ساحل فرق، باطنش در محیط وحدت غرق. ظاهرش فقیر و عاجز، باطنش در مقام وحدته، باطنش میشه خدا. اصلا بحث ولایت یعنی این دیگه، ولایت باطنش میشه الله، باطنش میشه خدا. خب تموم شده وقت نه؟ خب حالا تا جلسه دیگه صلوات اینا بفرمایید. خب عزیزان فقط دقت کنید، روز عرفه کیه؟ پنجشنبه ها. دعای عرفه ساعت 6 فکر کنم، یک ساعت طول میکشه دعای عرفه. اگه ساعت 6 باشه خوبه، یا 6:30 بذاریم که تا 7:30 تموم بشه بعدش نماز بشه بخونیم، کدوم بهتره؟ 6:30 خوبه؟ 6:30 باشه که تا 7:30 تموم بشه بعدش نماز جماعت رو بشه مثلا برپا کرد، چون اگه فاصله بیفته، میخواید فاصله بیفته خستگی بگیرید، نه؟ همون شیشونیم، حالا 5 دقیقه زودتر بیایید، اگه زودترم شده 5 دقیقه زودتر شروع کنیم ان شاء الله. صلوات و نور بفرمایید.